این پادکست رادیو SBS است. برای شنیدن کل برنامه از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کنید.
دنیای فناوری‌های تازه با سرعتی عجیب در حال حرکت، سرعتی که بعضی اوقات آدم‌ها در همپایی با اون جا می‌مونند. اگر می‌خواهید تا همپای فناوری‌های تازه و با سرعت اونها حرکت کنید، با بخش تازه‌های فناوری برنامه فارسی رادیو SBS همراه بشید تا بدونید در دنیای فناوری‌های تازه چه می‌گذره.
خبر اول مربوط به ادغام اپلیکیشن های مسنجر، اینستاگرام و واتساپ است. اپلیکیشن های مسنجر، واتساپ و اینستاگرام هر کدام در حوزه خود از محبوبیت بالایی برخوردارند و حالا زاکربرگ، مدیر عامل فیسبوک، نقشه هایی برای ادغام آنها دارد. در دنیای امروز بسیاری از افراد از چندین نرم افزار پیام رسانی به صورت همزمان استفاده می کنند. ولی با این حال ممکن است که شما فقط در بعضی از نرم افزارها فعال باشید و فقط از آنها استفاده کنید. به عنوان مثال، اپلیکیشن مسنجر در ایالات متحده بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. در حالی که واتساپ بیشتر در اروپا و هند و اینستاگرام در سراسر جهان محبوب است. طبق گزارشی در مجله نیویورک تایمز، مدیر عامل فیسبوک مارک زاکربرگ قصد دارد سرویس‌های پیام رسانی را با هم ادغام کرده و آنها را یکی سازد. اگر چنین قابلیتی ایجاد شود، بسیار کاربردی و مؤثر خواهد بود. تصور کنید مخاطب مورد نظرتان فقط از اپلیکیشن مسنجر استفاده کند، ولی شما به راحتی بتوانید پیام خود را از طریق واتساپ به او بفرستید یا برعکس. در نظر داشته باشید که این ویژگی با قسمت دایرکت اینستاگرام هم سازگار است و به راحتی قادر خواهید بود پیامی را از واتساپ یا مسنجر به دایرکت اینستاگرام ارسال کنید و یا برعکس. به دلیل مشکلات اخیری که در حفظ حریم خصوصی فیسبوک به وجود آمده بود، زاکربرگ دستور داد تا در یک پارچه سازی زیر ساخت این سه برنامه رمزگذاری به صورت کامل و دقیق انجام شود. بدین وسیله قول رسانه‌های اجتماعی دیگر قادر نخواهد بود که از داده‌های کاربران برای منافع شخصی استفاده کند. با این حال انتظار می‌رود برای تبلیغات هدفمند از هر سه سیستم عامل استفاده شود. این کار شاید در نگاه اول ساده به نظر برسد، اما بر اساس گزارش‌های منتشر شده پیاده‌سازی آن مستلزم این است که هزاران نفر از کارکنان فیسبوک بسیاری از پیکربندی‌های فعلی را تغییر دهند تا نحوه عملکرد اپ‌های مذکور در ابتدایی‌ترین سطوح تغییر کرده و با یکدیگر سازگار شود. هدف نهایی زاکربرگ این است که ارسال پیام در هر سه اپلیکیشن بر مبنای رمزگذاری سرتاسری end to end صورت گرفته و تا سال 2019 یا اوایل 2020 آماده بهره برداری شود. در این روش پیام ها از منبع تا مقصد رمزنگاری می شوند و حتی توسعه دهنده برنامه یا ارائه دهنده اینترنت قادر به استراق سمع نخواهد بود. در حال حاضر تنها واتساپ به صورت پیش‌فرض از این تکنولوژی بهره می برد و در مسنجر هم کاربران قادر به فعال سازی آن هستند. علاوه بر این احتمالاً امکان به اشتراک گذاری استوری و پست ها با مخاطبین اپ های دیگر نیز میسر خواهد شد. خبر بعدی مربوط به یک باشگاه فوتبال در بریتانیا است که برای اولین بار در جهان از هوش مصنوعی به عنوان یک مربی برای چیدن ترکیب تیم استفاده می کند. به نقل از زومیت، باشگاه وینگیت اند فینچلی برای داشتن برتری در مقابل رقبا به کارگیری هوش مصنوعی برای چیدن ترکیب را در دستور کار قرار داده است. مربی هوش مصنوعی از یک موتور استدلال برای تعیین بهترین شکل و سبک بازی در برابر تیم‌های مختلف استفاده می‌کند. پس از هر بازی این هوش مصنوعی اطلاعات را ذخیره کرده و با این اطلاعات به تیم در جهت تکامل بهترین چیدمان و نحوه بازی کمک می کند. مربی هوش مصنوعی از طریق دستگاه آمازون اکو صحبت کرده و یافته‌هایش را برای بازیکنان پخش می کند. پیش از هر بازی این هوش مصنوعی به بازیکنان اطلاعات کلیدی حریف از جمله انگیزه، سطح آمادگی و شکلگیری بازیکن را می گوید. دیو نورمن مدیر این باشگاه میگوید اصول فوتبال همواره ثابت است و از این رو فرقی نمی کند که این اصول و قواعد از جانب هوش مصنوعی تشریح شود یا یک مربی که انسان است آن را ارائه کند. به عنوان یک معلم و به عنوان یک مدیر فوتبال، من طرفدار بزرگ این هوش مصنوعی که بنیاد بیگ بنگ آن را ارائه کرده هستم. بنابراین از اضافه شدن یک مربی با هوش مصنوعی به باشگاه وینگیت اند فینشلی بسیار خوشحالم. من فکر می‌کنم که این موضوع کمک شایانی به ما در جهت کسب 3 امتیاز مسابقاتی که در پیش رو داریم بکند. البته توانایی مربی هوش مصنوعی در عملکرد این باشگاه هنوز مشخص نشده است. به گزارش گجت نیوز، نگاه به صفحه نمایش مغز کودک را تغییر می‌دهد. استفاده افراطی از دیوایس‌های جدید و نگاه بیش از حد به صفحه نمایش توسط کودکان می‌تواند با مخاطراتی همراه باشد و در مواردی مغز کودک را تغییر دهد. نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد ساختار مغز کودکانی که عادت دارند برای مدت طولانی از دیوایس‌های جدید استفاده کنند و به صفحه نمایش نگاه کنند تغییر می‌کند. شاید تا کنون حق با والدینی بود که همواره به بحث و جدل با کودکان خود می پرداختند تا کمتر به صفحه نمایش فناوری‌های مختلف مثل گوشی و یا لپتاپ نگاه کنند. زیرا به نظر می رسد افراد در این زمینه می تواند پیامدهای منفی برای مغز در پی داشته باشد. نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد که تماشای صفحه نمایش توسط کودک برای بیش از 7 ساعت می تواند تغییراتی را در مغز ایجاد نماید. حتی اگر 7 ساعت یاد شده را محدود به 2 ساعت کنیم، باز هم این موضوع می تواند مخرب باشد و مهارت‌های شناختی را در کودک کاهش دهد. با این وجود، بسیاری از جمله جوانان با این موضوع مخالف هستند و آن را تنها وهم و ترسی بی‌پایه از جانب انسان نسبت به فناوری می دانند. آنان تأکید دارند کودکان نسل‌های گذشته که به نسل X موسوم بودند و به تماشای تلویزیون می‌پرداختند، اکنون هیچ مشکل خاصی ندارند و نگرانی والدین آنها برای تماشای تلویزیون بی‌مورد بوده است. لذا اینگونه نتیجه می‌گیرند که نگرانی‌های اخیر هم بی‌مورد است. اما پژوهشگران تأکید دارند که هرچند این موضوع تا حد زیادی واقعیت دارد، اما تفاوت عمده‌ای بین استفاده از تلویزیون و تماشای صفحه نمایش دیوایس‌های جدید وجود دارد و باید توجه داشت که دیوایس‌های جدید به مراتب خطرناک‌تر هستند. این تحقیق در واقع به ارتباط بین استفاده طولانی مدت از دیوایس‌های قابل حمل و تغییر مغز کاربر می‌پردازد. باید بپذیریم که تفاوتی اساسی بین دیوایس‌های قابل حمل جدید مانند تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها با تلویزیون‌های قدیمی مستقر در اتاق نشیمن و یا تلفن‌های سیمی وجود دارد. پژوهش‌ها نشان داد که کودکان نسل‌های قدیمی‌تر تنها 2.5 ساعت از وقت خود را به تماشای تلویزیون اختصاص می‌دادند. پژوهش جدیدی در کشور چین نشان می‌دهد که افزایش سطح آلودگی هوا رابطه معکوس با کاهش سطح خوشحالی مردم دارد. چین از سالها پیش به دنبال مقابله با سطح بالای آلودگی هوا بوده که شهرهای بزرگ این کشور را دچار مشکل کرده است. پژوهشگران دانشگاه هنگ کنگ طی مطالعه اخیر خود دریافتند که آلودگی هوا در چین به طور متوسط باعث مرگ زودهنگام 1.1 میلیون نفر در سال می شود و 38 میلیارد دلار برای اقتصاد این کشور هزینه به بار می آورد. پژوهشگران دانشگاه MIT دریافتند که آلودگی هوا در شهرهای چین می تواند سطح خوشحالی مردم مناطق شهری را کاهش دهد. آنها از رسانه‌های اجتماعی برای ارزیابی سطح خوشحالی مردم در زمان واقعی استفاده کردند و داده‌های زیادی از اقصی نقاط شهرهای مختلف چین به دست آوردند. پژوهشگران از اطلاعات ذرات بسیار نرم با قطر 2.5 میکرون در شهرها استفاده کردند که توسط وزارت حفاظت از محیط زیست چین منتشر می‌شد. ذرات هوا در سالهای اخیر به عامل اصلی آلودگی هوا در شهرهای چین تبدیل شدند و ذرات معلق با قطر کمتر از 2.5 میکرون به خصوص برای ریه افراد خطرناک هستند. این تیم پژوهشی برای اینکه سطح شادی روزانه مردم را در هر شهر ارزیابی کند، از الگوریتم یادگیری ماشین برای تحلیل 210 میلیون توییت برچسب گذاری جغرافیایی در بزرگترین پلتفرم‌های میکروبلاگینگ چین استفاده کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که بین آلودگی هوا و سطح شادی رابطه منفی وجود دارد و زنان در مقایسه با مردان نسبت به آلودگی حساس‌تر هستند و این موضوع درباره کسانی که درآمد بالاتری دارند نیز صدق می‌کند. پژوهشگران دریافتند مردم ساکن در پاکترین و آلوده‌ترین شهرها بیشتر از بقیه تحت تأثیر آلودگی هوا قرار می‌گیرند. برای علت این موضوع میتوان گفت شاید افرادی که خیلی نگران سلامتی و کیفیت هوا هستند تمایل بیشتری برای نقل مکان به شهرهای پاک دارند. از طرف دیگر افراد ساکن در شهرهای خیلی آلوده آگاهی بیشتری نسبت به مضرات آلودگی بر سلامتشان دارند. و خبر آخر اختصاص داره به امکانات جدید گوگل مپس. طی چند هفته گذشته شرکت گوگل چندین ویژگی پرطرفدار را به سرویس گوگل مپس خود اضافه کرده است. اکنون نسل جدید این اپلیکیشن از قابلیت اعلان محدودیت سرعت و هشداردهی دوربین‌های ثبت سرعت که هر دو مورد از ویژگی‌های اپلیکیشن ویز محسوب می‌شوند برخوردار است. برای اطلاع افراد ناآشنا با این اپلیکیشن بایستی خاطر نشان کرد که ویز یک گزینه جایگزین برای گوگل مپس بوده و تحت مالکیت شرکت گوگل قرار دارد. این برنامه با استفاده از اطلاعات منابع پرتعداد خود به کاربران در خصوص مسائلی نظیر تصادفات، مکانهای در دست ساخت و ساز، تله‌های سرعتی و سایر حوادثی که شما در طول سفر روزانه خود مایل به اجتناب از آنها هستید، هشدار خواهد داد. علاوه بر این، سرویس گوگل مپس به زودی به کاربران امکان خواهد داد تا تصادفات یا تله‌های سرعتی که در جریان سفر جاری خود با آن مواجه می‌شوند را گزارش نمایند. پیشتر و در ماه نوامبر، تعداد انگشت شماری از کاربران گوگل مپس از مشاهده یک منوی گزارش‌دهی مشابه در اپلیکیشن خبر دادند. در واقع ادامه نمایش این مشخصه برای تعدادی از کاربران میتواند نشانه ای از تصمیم گوگل مبنی بر عرضه فراگیر آن در کوتاه مدت باشد. اکنون پرسش اساسی این است که آیا گوگل قصد دارد ویز را به صورت بی سر و صدا نابود کند؟ در سال 2013 گوگل با افزودن تدریجی چندین ویژگی برتر به گوگل مپس سرویس ویز را به تصاحب خود درآورد. و گفتنی است که یکی از ویژگی‌های محبوب ویز که امیدواریم گوگل مپس نیز در آینده از آن بهره‌مند شود، گزینه است که امکان اعلام گام به گام مسیر با صدای سلبریتی‌ها یا صدای شخصی کاربر را فراهم می‌کند.
این پادکست رادیو SBS بود. برای کسب اطلاعات بیشتر از وبسایت sbs.com.au/persian دیدن کرده و یا اپ SBS رادیو را دانلود کنید.